نماینده صدور رای چالش به 9 سال رای داد. درستم رای داد. بر اساس قانون فعلی رای داد. که ما همین رو هم باز در لایحه دیگری بردیم تو جامعه.
یعنی قانون فعلی خانم فلاحی، بذارید این رو از شما بپرسم به عنوان قانونگذار. قانون فعلی حرمتی برای جریحه‌دار شدن افکار عمومی قائل نمی شود؟
نه.
ببینید خدمت رو عرض کنم، این مباحثی که الان اینجا من داشتم فکر میکردم واقعا به این بحثایی که الان دوستان دارن مطرح میکنن، شما در بین بانوان هم میبینید که در رابطه با این لایحه و این که چی شده چه کار میخواد بشه کلی الان کلکل هست. حالا همین رو شما ببرید در سطح کلانترش میبینید که بین بالاخره آقایون و خانم ها هست، و بعد ببرید سطح کلانترش میبینید در بحث سیاست گذاری و رویکردهای سیاسی. خب این خیلی واقعا خفه کننده است برای
یه عکسی زنان. چند وقت پیش بود یه کمیسیون زنانی داشت یه جایی برگزار میشد و حتی یک دونه زن عضوش نبود.
ببینید من میخوام،
یعنی خنده‌دارترین اتفاق ممکن این بود که قرار بود یک سری مرد بنشینن در مورد زنان تصمیم بگیرن و حتی به یک دونه زن اجازه نبود نداده بودن که ورود بکنن.
ببینید شریفی، من الان بحث اصلی ما این هستش که ما بالاخره اون دفاعهای مردانه از زنان یه مقدار چالش برانگیز شده، یعنی زنان خودشون باید از زبان خودشون صحبت بکنن، در کارهای تخصصی حضور داشته باشن، ضمن این که خب آقایون هم کمک بکنن خب خیلی خوب است، الان حداقل مانع ایجاد نکنن. ببینید ما هم منتقد این شرایط هستیم، ولی این دردی رو دوا نمیکنه. یعنی که ما بشینیم در یک برنامه در یک جلسه صرفا بگیم یکی بگه سیاسی یکی بگه سیاسی نیست، ما باید یه فکر اساسی داشته باشیم فارغ از این مسائل.
اون فکر اساسی چیه خانم فلاحی؟
فکر اساسی این هستش در شرایط موجود با توجه به برنامه‌ای که الان شما برای لایحه گذاشتین، لایحه سریعا در دولت تعیین تصویب بشه بیاد مجلس. حالا اینکه بعضی روی کردشون میگن که سیاسی است به این قضیه، ممکنه که سلیقه سیاسی خودشون رو و یا نفسانیات سیاسی رو بخوان دخالت بدن بگن به اسم ما تموم نشه و یا به اسم چه کسی تموم بشه، اینها واقعا مسائلی هستش که به نظر من خیلی از موانع توسعه است. یعنی مهم این هستش که همه ما باید برای زنان یه فکری بکنیم، فارغ از اینکه مجلس است یا دولت است یا قوه قضاییه است. این نگاه به زن باید تغییر بکنه. زن به عنوان یک انسانی که مقولاتش مسائلش اورژانسی باید بهش توجه بشه، قرار نیست کوپنی بازن برخورد بشه بذارنش تو نوبت صفی باش برخورد بکنن بگن حالا شما تو صف باشید بعدا نوبتتون میرسه. ما این نگاه رو باید به هر حال یه مقدار این نگاه رو عوض بکنیم، ولی فعلا در شرایط فورس ماژوری که الان هستش مسئله اصلی این هستش که دوستان ما در دولت اینو تعیین تکلیفش کنن بیاد مجلس، با همافزایی همدیگه برای زنها کاری بکنیم، برای بانوان جامعهمون کاری بکنیم. این که ما فقط بیام شعار بدیم و بیام این مسائل رو مطرح بکنیم قطعا نمیتونه به نتیجه برسیم.
خانم فلاحی شما یکی از
اینه که بله ما تو اینو به سرانجام برسونیم.
خانم فلاحی شما نطقه پیش از دستورتون
بله.
در واقع از نطقای پیش از دستور آتشین بوده توی این
بله.
مدتی که از عمر مجلس 11 گذشته. من فقط بگم که مردم میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی به شکل تصویری ما رو ببینید که الان دارن مردم همین کار رو میکنن. شما و 15 همکار دیگتون تا الان چند بار توی نطقهای پیش از دستور خودتون به مسئله زنان پرداختین؟
خدمت شما عرض میکنم، من در یکی از تذکراتم صحبت کردم، در نطقی که 9-7 دقیقه این بوده در رابطه با زنان در استانمون صحبت کردم، در جلساتی که ما داریم در کمیسیون، در فرکسیون ها، در جلساتی که بیرون از مجلس ما با نهادهای مختلف داشتیم در رابطه با زنان صحبت کردیم. اتفاقا من قرار هستش که با توجه به شما میدونید که در مجلس ثبت نام میکنید قرعه هست و باید قرعه به اسمت بیفته،
بله.
قرار من اتفاقا یکی از نطقهای اضطراریمو مشخصا اختصاص بدم به بحث بانوان در ایران، حالا کل مسائلشون اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون، اقتصادیشون، که انشالله به یه شکل ویژه‌ای به زنان انشالله نگاه بشه در اون مورد.
خیلی ممنونم خانم امیری عزیزی. با ما باشین خانم فلاحی. من میخوام یه مثال بزنم. خب در واقع توی اصفهان یه اتفاقی افتاد چند سال پیش، روی چند تا خانم اسید پاشیده شد، همچنان هم معماست که چه گذشت اونجا، چه اتفاقی افتاد و اونها هم دنبال احقاق حق خودشون هستن. توی مشهد ما با یک خانمی مواجه شدیم به نام اعظم، اگر اشتباه نکنم، که بلاهای عجیب و غریبی سرش اومده بود. این زنانی که ازشون اسم بردیم، یا همین دختری که همین چند روز پیش خبر قتلش متاسفانه رسید، دختر 16 ساله‌ای که توی آخرین بار توی ترمینال بیهقی تهران دیده شده بود، یا قبل از رومینا من برمیگردم به سال 90-91 توی شاهین شهر اصفهان یه اتفاق خیلی تلخ افتاد. پدری در واقع دخترش رو با یک پسر توی خیابون میبینه و شب اون دختر و 4 دختر دیگهش رو متاسفانه میکشه. اینها اتفاقای کمتر دیده شده این، شاید چون مشمول گذر زمان شدن فراموش شدن. یا همین قتل رومینا، حالا خانم سجادی معتقد بودن که طبق قانون درست رأی داده شده، منتها این طرفش رو هم ببینیم، آیا علم پدر به دانستن این که اگر این کار رو بکنه مثلا نهایتا 10 میخواد بره حبس نمیتونست تشدید بکنه؟ آیا جریحه دار شدن افکار عمومی نمیتونست تشدید بکنه این حکم رو و در واقع این اتفاقها نمیتونست اثرگذار باشه؟ یه بحث دیگه است. ولی واسه اون اعظم، واسه مادر رومینا، یعنی حالا رومینا که اون اتفاق متاسفم که براش افتاد، ولی خدمت شما عرض بکنم مادری که باقی مونده، کودکی، برادری که از این خانواده هست، داداش رومیناست، اینا قانون میدونن؟ اصلا قانون به دردشون میخوره؟
آقای شریفی، من میخوام که یه مقدار بازتر اگر اجازه بدین صحبت بکنم. ما
فقط مصداق بگیم، چون شما جایی نشستین که مصداق زیاد دارین.
ما روزی نیستش که بدون گزارش کودک‌آزاری یا همسرآزاری، و مشخصا من بدون گزارش همسرآزاری بگذرونم اون روز رو. تو فکر میکنم بوده 1 پیش بودش که ما اتفاقات در واقع سریالی مختلف پشت سر هم دیگه در 1 ما 5 دختر رو از دست دادیم. 2 در خوزستان و فکر میکنم 1
در سیستان بلوچستان. بله. در واقع ناموسی بود.
بله بله. آره. و خب واقعیت
سیستان قصهش چی بود؟
سیستان دختری رو در واقع اون هم برای پدرش به قتل رسوند.
میشه قصهش رو بگین؟
سیستان بلوچستان دختری بودش که خب سن فکر میکنم حدود 23-24 ساله بودش، در یکی از شهرهای استان فکر میکنم زابل. این دختر خب خواسته بود که مثلا با یک ظاهری که حالا شاید عرف اونجا نبودش در واقع رفت آمد میکرده و اینها، و پدر 1 اینو حبس میکنه و بعد از اون توی طی 1 مشاجره با این دختر اونو به قتل میرسونه.
با چی؟
اون رو با چاقو به قتل میرسونه.
یه مورد تهران تبر داشتیم.
بله تبر داشتیم. تو همون هفته. آره، همون ما هفته. دختر دیگه‌ای رو داشتیم که همون دختری که خوزستان به قتل رسید. ما در استان خراسان رضوی در واقع در مرکز بهزیستی ما بوده قبلن بوده. و خب ببین قانون کجا به داده من میرسه به عنوان یک زن خشونت دیده. من خشونت رو میبینم، سکوت میکنم، به خاطر اینکه اگر بخوام برم اعتراض بکنم، اگر بخوام پیگیر در واقع روند کارم باشم، اول از همه باید برم کلانتری. چند درصد زنان ما واقعا میرن کلانتری؟ چرا چند درصدشون میپذیرن این که وارد پروسه قضایی بشن؟ چند درصدشون اطمینان دارن که اگر رفتن کلانتری، اگر رفتن رسیدن حتی به خانه ام، میتونن بازگشت خوبی داشته باشن به خونه؟ شرایط بدتر از اینی که هست نمیشه. چند درصدشون مطمئن هستن؟ همه اینها
الان کی میتونه تضمین بده؟ خانم دکتر امیری یزدانی، کی میتونه تضمین بده؟ سوال من اینه به شکل مشخص
که آیا این لایحه کمک
کی میتونه تضمین بده اگر بابای رومینا برگرده؟
بله،
مرتکب قتل دیگری نشه،
100%
همسرش رو به قتل نرسونه، مادر رومینا رو، خانواده مادرش رو.
ببین ما یکی از چیزایی که خیلی نیاز داریم، یعنی واقعا آرزوی منه، من الان 23 سال کار کردم توی در واقع حوزه خشونت و بحث در واقع سازمان بهزیستی، آرزوی من این هستش که بتونم یه زمانی باشه که ما مرتکب خشونت رو از اون خونه دور کنیم، ما بتونیم روی اون در واقع مال بحث در واقع حالا مجازات اصلاح، هر چیزی که میتونیم اسمشو بگذاریم، ما به عوض اینکه اون مرتکب خشونت رو از منظر دور کنیم، بس فاصله رو براش معین کنیم. یه فاصله مشخصی میتونه به این زن یا کودک در واقع نزدیک بشه و از اونجا اگه بیشتر نزدیک بشه، من به عنوان قاضی بهش حکم میدم و در واقع اونو زندانی میکنم. یعنی خیلی موارد اینجور میتونه کارآمدتره برای ما تا ما تا کی میخوایم بشینیم زن خشونت دیده رو بیاریم ببریمش توی خانه ام، کودک آزار دیده رو ببریم تو مرکز بهزیستی، تا کی میخواد این اتفاق بیفته اگر نجات پیدا کرده باشه؟ در صورتی که اون مرتکب خشونتی که رفته تو حتی میره زندان، برمیگرده کودک دیگرش رو با آسیب میزنه.
خانم دکتر جلالیان، با توجه به توضیحی که الان خانم امیرعظمی دادن، این لایحه چقدر زنان رو مهم جلوه میده تو جامعه؟
الان میخوام بگم این لایحه به عقیده بنده با توجه به این همه تعللی که اتفاق افتاده، نه تنها زنی رو مهم جلوه نمیده، بلکه داره تمام قوانین قبلی ما رو زیر سوال میبره. بنده یه پیشنهاد دارم، خانم هایی که حالا مهمان برنامه شما هستن و به هر حال الان دستی بر آتش دارن، لایحه رو ول کنید. ما در قوانین مدنیمون هم همین ها رو داریم، برای اینها ضمانت اجرایی بخواید. وقتی هنوز گواهی بکارت برای عوض کردن شناسنامه نیاز هست، به هیچ وجه ما نمیتوانیم زنی رو که موجب خشونت خانگی قرار گرفته بیاریم که شکایت کنه برای تعرض. وقتی که ما در قانون مدنیمون داریم که اگر زنی تمکین نتونست به دلایلی که در قانون هست بکنه، مرد باید یه خانه برای اون اجاره کنه و دور باشه. خب این عیناً در لایحه اومده، در قانون مدنی ما هم هست. ضمانت اجراییش کجاست؟ حالا 100 تا لایحه هم بیارین، 100 تا عین این مشابه قانون، لایحه نشود، اشکال نداره.
مگه ما قانون مجازاتمون تازه بازنگری نشده؟
اون در خصوص بحث مجازات های لایحه هست. بنده قانون حمایت از خانواده
میگم. نه میگم شما چون گفتین توی مثلا قانون مجازات هم داریم، میگم قانون،
گفتم لایحه حمایت قانون حمایت از خانواده،
قانون حمایت از خانواده
مجازات، قانون مدنی.
اصلا یکی از دلایلی که این لایحه برگشت به قوه قضاییه همین بحث بود که یه مقدار تقلیص شده بود تو بحث بازنگری مجازات ها و مجازات های اضافه زیادی داشت.
بعد من یه سوال دارم، یه نکته ای دارم.
من خواهم کنم، میخوام بگم لایحه اصلا اگر که در دالان های دولت، اگر در کمیسیون لوایح خاص 1000 سال بمونه، بذاریم بمونه، حداقل همکیشان و هم نوعان ما در مجلس بیان ضمانت اجرایی برای همون قانون قبلی بخوان. آقا همون قانون در لایحه، هیچ چیزی عوض نشده.
خانم امیری یزدانی، یه سوال ازتون بپرسم. ما آمار داریم توی ایران چند درصد زنان مورد خشونت واقع میشن یا آزار؟
ببینیم، یک تحقیقی، یعنی یک آماری که ما داریم و بهش استناد میکنیم، فکر میکنم خودم قدیمیه، اما خب به هر حال باید به، چون یک در واقع آمار ملی هستش، مال سال 82. از اون زمان خب ما عملا طرح ملی، در واقع اتفاقا بعد همت همین دفتر زنان ریاست جمهوری هم انجام شده بودش، تحقیقی بودش به شکل ملی و کشوری. اما اون زمان تحقیق شد 65 درصد زنان ما در 5 سال اول زندگیشون به نوعی خشونت جسمی یا روانی رو
تجربه میکنن. این آمار در انگلستان 19%، در ایالات متحده بین 12-15% گزارش شده. این آماری هم که الان خانم امیر یزدانی ارائه دادن، احتمالاً کاغذاش هم پودر شده دیگه تو معاونت زنان ریاست جمهوری. خانم سجادی رفتن، برشون گردونین به ما لطفاً. خانم فلاحی،
بله،
صحبت‌های دوستان رو شنیدید؟
بله.
با توجه به نظری که خانم جلالیان دارن و اون همین که رها بکنیم این لایحه رو و همین قانونهای موجودمون رو بشینیم و درست بکنیم، نظرتون چیه؟
ببینید، در رابطه با خشونت علیه زنان و همینطور این که ما تأمین کنیم امنیتشون، ما قوانینمون پراکنده است. این لایحه خوبیش اینه که در واقع تمرکزی داره از این لازم، یعنی اون چیزی که خانم دکتر میگن خب درست میگن، قوانینی که داریم ما نظارت کنیم به درستی اجرا بشن. بنابراین چون یه تمرکزی هست اینجا، از این لحاظ ارزشمند هست. و چرا ما بیایم در واقع بگیم که رهاش بکنیم؟ ما باید بیایم اتفاقا بگیم که فشار بیاریم تعیین تکلیف بشه. نمیشه که یه لایحه‌ای زحمت روش کشیده شده باشه، بعدش هم به هر حال در این آمد و شدها نهایتا ما بیاییم صورت مسئله رو حذف بکنیم، بگیم که خب حالا اینو برش داریم بریم سر همون قوانین که هست. اون که وظیفه هست، قوانینی که وجود داره، ما به عنوان مجلس از اون ابزار نظارتیمون برای اجراش باید استفاده کنیم. ولی شما میدونید مجری قوانین بالاخره مجلس نیست. اون کسایی که مجری قوانین هستن اونها باید یک عزم جدی برای اجرای این قوانین داشته باشن.
قانون
متاسفانه در حوزه زنان خدمتتون عرض بکنم، ضمن این که ما یه سری قوانینمون فاقد اولویت و مزاحم و پارادوکسیکال هستن که باید اونجا تنقیح بشن، در مجلس اصلاح بشن، یه سری قوانین خوب هم داریم، اون قوانین به درستی اجرا نمیشن. ما میگیم که انشالله بریم به سمتی که هرچند که این واقعا این انشاللهایی که ما میگیم و این آرمانهایی که داریم خیلی سال داریم مطرحش میکنیم در حالا نهادهای مختلف و در تریبونهای مختلف،
انشالله که زمان تحقق انشالله های ما برسه.
آره من اینو
اجازه بدین من دارم صحبت میکنم و این توضیح میدم خدمت رو هست کنم که همین قوانینی هم که به اصطلاح موجود هستن، این قوانین بخشیشون در واقع خودشون حامل یه سری خشونت ها هستن. ما در مجلس بحثی داریم فرکسیون زنان که یه سری قوانینی که فاقد اولویت هستن، مشکل دار هستن، بریم به سمت اصلاحشون و یه سری قوانین جدید هم گذاشته بشود برای اینکه در واقع زنهای ما در امنیت و در واقع صیانت بیشتری قرار بگیرن. ما بحثمون روی لایحه این هستش که این لایحه ما به جای اینکه در واقع رهاش بکنیم، تلاشمون این باشه فارغ از اون روی کردهای سیاسی تعیین تکلیف بشه. و این رو من نمیدونم چرا ما باید بگیم که رهاش بکنیم، یعنی اون دوستانی که دارن اهمال میکنن، کمکاری میکنن، اتفاقا اونا باید پاسخگو باشن، نه اینکه ما لایحه رو کنار بذاریم. ما الان تمام بحثمون تو مجلس این هستش که میگیم که این لایحه بیاد مجلس که حداقل این لایحه در واقع به قانون تبدیل بشه و اون ضمانت‌های اجرایی هم که شما الان فرمودید یکی از دغدغه‌های ما هستش. یعنی اگه ما اومدیم یه قانونی رو گذاشتیم وضعش کردیم ضمانت اجرایی نداشت، همون بهتر که گذاشته نشه. اون یه بحث دیگری هست که به هر حال ما با این فرض داریم در مورد این لایحه صحبت میکنیم که مهمترین ضمانت اجراش خود قانونه و در این دیده شده که اگر نهادهایی در همین لایحه دیده شده، نهادهایی، دستگاه‌هایی که در لایحه در موردشون صحبت شده اگر اهمال بکنن در گزارش کارشون، اگر اهمال بکنن در عدم اجرا، باشون برخورد میشه بر اساس همون مفاد قانون.
بله، من بیا آماری رو بگم. آقای محمدعلی اصفهانی که الان تعزیرات استان تهران هستن، توی مجلس نهم سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودن، یه اظهار نظری داشتن که گفته بودن میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان 15 تا 44 سال در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است. خیلی نو جمله دردناکیه. نکته دیگری که وجود داره، من حقوقدان نیستم ولی بارها گفتم یکی از در واقع مسئله هایی که با دوستان حقوقدانم بسیار در موردش صحبت کردم، یکی از بحث های خیلی جدی در مورد جرم و وقوع جرم در کشور ما ازدیاد مصادیق جرمه. یعنی ما موارد جرمنگاریمون در حالی که توی دنیا بین 90 تا 100 مورد به شکل میانگین رو رسوندیم به 2000 خورده این مورد. و نکتش چیه؟ نکتش اینه که خب ما با این کارمون عملا همه مردم رو مجرم کردیم. یعنی یکی از نیازهای خیلی جدی ما در حوزه تقنین اینه که موارد جرمنگاری رو کم بکنیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ توی همین لایحه 20 مورد جرمنگاری جدید اضافه شده خانم سجادی. این یعنی چی؟ خانم سجادی؟
بله در خدمتون هستم، صدای من میاد؟
بله بله صدای شما بله. هست.
من قبل از که جواب پرسش شما را عرض کنم، میخوام در مورد بحث عدم ضمانت اجرای این لایحه که چند بار به گوشم خورد واقعا عرض کنم که قانون همونطور که خانم طلایان عزیز فرمودن وقتی تصدیق میشه، وقتی قانون شد، شکل قانون رو گرفت، دارای ضمانت اجرایی هست. یک دوم این که در خود این لایحه اونجایی که جرم انگاری میشه و مجازاتی براش پیش بینی میشه، این یعنی ضمانت اجرا. وقتی ما میگیم که اگر یک به اصطلاح فرض کنیم که مثلا حالا من اشاره میکنم به اون خشونت سنتی که اگر مثلا رفتاری مثل خونبخش علیه یک زنی اعمال شد، این فرض چیه؟ مجرم هست، مجرم شناخته میشه و مجازات پیش بینی شده در این لایحه رو اعمال میکنم.
پس
این
ضمانت
اجرایی داره.
اصلا مگه
میشه
لایحه وقتی قانون شد؟ یه بار دیگه بفرمایید خانم
جلالیان. عذرخواهی میکنم خانم دکتر، میشه خشونت رو تعریف کنی؟ ما هنوز تعریف خشونت نداریم.
انواع خشونت، تعریف انواع خشونت در همین لایحه خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، خشونت مالی، خشونت جسمی، خشونت جنسی، همه اینا.
احسن، میخوام سوال کنم از شما، شما خیلی جسارته، این خارج از برنامه، شما احیانا پسر یا برادر دارید؟ شما اگر پسرتون یا برادرتون با یه نگاهی که ببینین ازدواج یعنی در تسخیر قرار دادن قلب و روح یک نفر، با یک نگاه پسرتون به زنش یه نگاه بد کرد، آیا به عنوان قاضی میپذیرین فردا اون رو تعزیرش کنید؟
یعنی چی نگاه بد کرد؟
مثلا یه نگاه کرد، دو نفر آدم، مادران ما و پدران ما عاشقانه با هم زندگی کردن، هیچ وقت هم لایه خشونت نداشتن، داشتن؟ در نتیجه این بحثی که خشونت ها و جومنگاری هایی که در لایه اومده به درد جامعه ما نمیخوره، واقعا نمیخوره. یه سری به دادگاه ها بزنین، من خواهش ازتون میکنم یه سری دادگاه بزنین ببینید کدوم یکی از زنها به خاطر در معرض خشونت قرار گرفتن نگاهی، جسمی، جنسی و هر گونه خشونتی که در اون لایحه به قول حضرت عالی تعریف شده حضور پیدا میکنن و شاکی میشن.
حضور پیدا نمیکنن؟ یعنی الان ما در مدینه فاضله زندگی میکنیم که اصلا زنها بهش خشونت اعمال
اینقدر بحث ها، اینقدر مشکلات از این عمیق تر هست در دادگاه ها به این نمیرسه. خشونتی که شما میفرمایید خیلی لین هست. اصولا زنها زمانی که کتک میخورن میرن پزشکی قانونی.
30 ساله که من خودم وکالت میکنم، وارها برای خانم سجادی سرا شما برید میبینی که چه خانم هایی برای ضرب و جرح شکایت
میکنن. احسن، ضرب و جرح، ضرب و جرح خیلی عالیه.
اشاره فرمودن که میزان مرگ و میر زنانی که در اثر خشونت به حال فوت میکنن از میزان مرگ و میرش در اثر سرطان بیشتره. ببین ما یک واقعیت هایی تو جامعه داریم، ما همه سر از زنان دوربر خودمون رو ببینیم که همه عاشقانه زندگی میکنن، خوب و خوشن، زنانی هستن که واقعا تحت ستم هستن. ببین آقای شریفی شما سوال فرمودید که چرا جرمنگاری جدید؟ خب برای اینکه واقعیت ها این رو اصطلاح ایجاب کرده. یعنی وقتی ما میبینیم که جرائمی
ما آدم ها رو داریم بیشتر مجرم میکنیم.
شما میپذیرین پسر خودتون رو به خاطر نگاه کردن بد به زنش مثلا فردا تعزیر کنید؟ اصلا ما این
چیزی هستش که نگاه بد یعنی چی تعریفی داره؟
این نگاه بدی که شما میگین خانم جلالیان
یکی از مصادیق خشونت که دیده شده. بنده ضرب و جرح رو کار ندارم، ضرب و شتم رو کار ندارم، اینا مصادیق داره، قبلا در قانون ما بوده، اصلا الان چیز جدیدی نیست. بدعت این لایحه بحث خشونت نگاه میگن. من
بفرمایید خانم الان میام خدمت شما، الان میام خدمت شما خانم سجادی. بفرمایید خانم فلاحی.
ببینید در رابطه این بحثی که دوستمون مطرح میکنه که یه سری به هر حال جزئیات خشونت علیه زنان دیده شده، این که یک حسن، یک فرصت، و هر چقدر ما در واقع جرمنگاریمون دقیق تر باشه اتفاقا حفاظت از خانم ها خیلی بیشتره.
ولی خب این شکلی مجرمامونو داریم زیاد میکنیم خانم.
نه اتفاقا زمینه فراهم میکنیم وقتی قانون سفت و سخت باشه که ما مجرمینمون در واقع کمتر بشن.
قانون جامعه پذیر
اجازه بدید، ما مشکلمون در این نیستش که ما در این لایحه مسائل ریز رو دیدیم، ما مشکلمون در این هستش که از این ترس داریم که در واقع مجریان ما به درستی اجرا نکنن و باز هم در واقع زنان ما دچار اجحاف بشن. وگرنه شما هر چیزی رو شفاف، ما عادت کردیم همه چیز رو مبهم و موسع و تفسیر بردار داریم تحویل مردم میدیم. حالا یه جایی همه چیز مشخص باشه، از ابهامات ما جلوگیری بکنیم، اینجا دیگه یه فرصته. ما قوانینمون که مشکلاتش این که تفسیر بردارن، هر کسی میاد متناسب با سلیقه سیاسی خودش و یا فهم خودش میاد در واقع، چون تفسیرهاش خیلی کمن، چون شفافیت نداره.
دلیل اینکه لایحه مونده همینه خانم دکتر، همینه. سیاست حبس خدایی بود که قضایی درش دیده نشده.
من یه جلسه دارم، باید وارد جلسه هم بشم.
بله.
من خدمت رو عرض بکنم، این بحث خشونت علیه زنان هم چون ببخشید من این نکته رو بگم، من وقتی دارم نگاه میکنم آمار جهانی رو میبینم، ما نسبت به اون جامعهمون که میگیم ما دنبال یک جامعه آرمانی اسلامی هستیم، خب نگران هستیم وضعیت زنان.
خانم فلاحی
بله،
من حرف شما رو کامل درک میکنم، ولی واقعیتش خبری الان به من رسید که شل شدم اصلا.
خب
فرادم دهی داره داد میزنه تو گوش من، شل نباش. 486 نفر توی 24 ساعت گذشته کرونا کشتشون. 13053 نفر مبتلا شدن. این آماره یادتون باشه، یک ماه و نیم پیش 5000 نفر بود. و خانم فلاحی شما همین صندلی روبروی من نشسته بودین، من 180 نفر اعلام کردم خاطرتون باشه. الان رسیدیم 486 نفر. 400 که گذشت، عادی شد. من میگم چیزی نمونده قریب الوقوعه که 500 نفر 600 نفر هم عادی بشه برامون. تو رو خدا نماینده مجلسید، یه فکری به حال جون مردم بکنید. خیلی ممنونم ازتون.
سلام علیکم. میگم در طول یک سال در فرانسه 601 زن کشته میشن، یعنی اون در خارج از ایران در کشورهای توسعه یافته متاسفانه نگاه
باشه. شما هم فرهنگ ما رو شبیه فرانسه بکنید.
من کشورهای
دنیا برای خیانت جرم انگاری کردن. خیانت اگر مرد بکنه زندان میره، ولی در لایحه حتی این دیده نشده. در ایران اگر یک مردی خیانت کرد زندانی نمیشه، به زن اجازه میدن طلاق بگیره.
اگر خیانتش در واقع طبق قانون مشخص بشه، قطعا ما اصلا تو شرعمون حد داریم براش. اگه میشه دیده نشده باشه،
حبس داریم
ما اصلا کسی که
یعنی اگه یه مرد بره یه زن دیگه بگیره حبس داریم؟
نه ببینید، بحث خیانت خیلی متفاوته. خیانت یعنی که شما برید که در واقع مرتکب یه جرمی بشی.
نه
ما قانون داریم، ما قوانینمون اجرا نمیشه.
یه زن داریم بره زن دیگه بگیری، خیلی ساده است. در کل کشورهای دنیا، یعنی خیلی معدودن کشورهایی که اینجوری نیستن، کشورهایی که شما دارین نام میبرین، اگر یک مردی در حال زندگی با یه زنی باشه بره یه زن دیگه بگیره، زندانی میشود، مجازات میشود. زندانی هم نشه، مجازات میشود. در ایران اینجوری نیست. در این لایحه‌ای که ادعا میشه خیلی به نفع زن،
ما که ترویج چند همسری میکنیم. بعدم واقعا خانم فلاحی، این که شما مثلا ایران رو با فرانسه یا هر کشور خارجی دیگری مقایسه بکنید،
ببینید من میخوام اینو بگم، میگم که در همه جای دنیا متاسفانه یک نگاهی هست که در درونش خشونت علیه زنان تعبیه شده.
خب چیزی خوب دنیا رو هم بگیم بعدش.
حتی در کشورهایی که ادعای توسعه یافتگی میکنن، شما در هر ثانیه چندین زن مورد تجاوز قرار میگیرن. ما بحثمون توی ایران این هستش، ما مدعی یه گفتمان مترقی هستیم، بنابراین درون بر میخوره اگر توی این جامعه زنان ما در معرض خشونت باشن. ما متناسب با ادعاهامون میخوایم که یه جامعه امنی برای زنانمون ایجاد بکنیم. بحث من این هست.
لایحه فرانسوی هست که سال 92 خانم دکتر از بله. زمانی که فمینیست ها، من تمام تاریخچه این لایحه رو کامل مطالعه کردم و از نزدیک دست پنجه باش نرم کردم. این لایحه‌ای هست که فمینیست ها بعد از این که حرفشون رو به جان نشوندن صادر کردن، تصویب کردن، و به همین دلیل هست بنده عرض میکنم که این به دلیل به درد دهه های 60 و 70 ما میخوره. در اون زمان فمینیست ها میگفتن، اگر الان هم همینطوره در کل دنیا، اگر یک نفر به نفر دیگه نگاه بد بکنه میره دادگاه شکایت میکنه، به قولی از اون شاکی میشه. در ایران اینجوری نیست و ما این رو نمیتونیم بیاریم در خانواده ایرانی بحثش رو باز کنیم، و هیچ زنی بابت نگاه بد از طرف همسرش نمیره شاکی بشه. ما به خاطر
شما از یه طرف کاملا ریز میشید روی مسائل زنان، از طرف دیگه میخواید جایی که میخواد
خانم
فلاحی،
خانم جلالیان، تا اونجایی که من فهمیدم روی مصداقهای این لایحه تمرکز کردن. میگن کسی که
من میگم که
الان میام خدمتتون. خانم سجادی فقط دوستان یه چند دقیقه وقت بیشتر ما بگیم.
اجازه بدید از این طرف میان، همونطور که خانم صلاحی عزیزی اشاره کردن، از یک طرف لایحه رو به چالش میکشن، میگن کمه، ما حتی مردارم باید اونجا میگردی که میره زنش این شرعی میگیره باید مجاز آویزونش کنی. از یک طرف میگه فمینیستا اومدن و مثلا این لایحه رو تنظیم کردن، و از یک طرف هم میگن که اصلا این کافی نیست برای سال 90، این برای سال 60 و 70 خوبه، الان باید ما مجازات های جدیدی اعمال کنیم. من این پارادوکسه یعنی چی اصلا متوجه نمیشم. ببینید نگاه بد در لایحه اصلا وجود نداره که. ما اصلا در لایحه مگه این ماده رو داریم که اگه مردی نگاهی بس کرد بزن باید بره مجازات بشه؟ چه چیزی وجود نداره؟
خشونت نگاهی به زبانی،
خشونت ها کاملا تعریف شده است.
خانم سجادی یه سوال دارم ازتون، چرا لایحه رو نسخه نهاییش رو منتشر نمی کنید؟
بابا شما سرچ کنید، چرا نیست؟
بابا به خدا من از دیشب دارم سرچ می کنم. نه خانم، من از دیشب دارم سرچ می کنم.
خب نمیتونید پیدا کنید، شما سرچ کنید.
ببینید اون نسخه،
آخرین ورژن، اجازه بدید آخرین ورژنش قبل از اینکه در همین کمیسیون اصلی مطرح بشه در هست، شما همه دسترسی دارن. شما یک چیزی اصلا فضایی که ما حرف نمیزنیم که.
خانم
من به بند این لایحه هست، اجازه فرمایید بگیم، ما نقاط زنانه که نقاط 100% این لایحه همین است و جز این نیست. در مجلس هم بره ممکنه یه تغییراتی بکنه. ببینید
کافی نیست.
آقای علی آقای قوقایی عزیز میشه به ما وقت بدین چون بچه‌ها دارن تلفنتون رو مشغولی.
آقای شریفی من یه نکته دیگه بگم.
یه لحظه من یه چیزی رو بگم. یه چیزی رو من بگم. خانم سجاد